بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید، از این شبکه مقدس، شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. از اینکه مثل هفته‌های گذشته و برنامه‌های گذشته این برنامه رو انتخاب کردید خیلی متشکرم و انشالله که در پناه خدای بزرگ مهربان باشید، هر کجا هستید بدرخشید و موفق باشید انشالله. برنامه خودمون رو با یاد نام خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم، تا لحظاتی رو خدمت شما بیننده عزیز خواهیم بود انشالله که بتونیم بهترین برنامه رو تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنیم. از عزیزانی که همین الان بیننده برنامه عصر ایمان شدن و خیلی مثل هفته‌های گذشته تمایل دارن در واقع با این برنامه در ارتباط باشن، میتونن از همین الان ارتباط تلفنی خودتون رو داشته باشید نسبت به موضوعی که انشالله تا لحظاتی دیگه خدمت شما خواهیم گفت، با ما تماس بگیرید. دوستان عزیزم به نوبت خدمت شما دوستان عزیز و بیننده خوب خواهند بود و اینکه این ارتباط رو برقرار میکنم و صدای گرم شما بیننده عزیز رو انشالله که خواهیم شنید. خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباسی عزیز محبت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیوی با برنامه ما حضور دارن. باشون سلام علیک میکنیم و از اینکه خدمتشون هستیم بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی اثر با هنا له الفدا و آرزوی توفیقات برای همه بینندگان عزیزمون، همه شیعیان امیرالمومنین، همه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، و انشاءالله که خدا به همه ما توفیق عبادت عبادت و بندگی خودش رو و توفیق انجام وظیفه محضر مولامون ولی نعمت اون حضرت ولی اثر با هنا له الفدا رو عنایت بفرماید و ظهور مفور و سرور آقامون حضرت ولی اثر با هنا له الفدا رو مایه چشم روشنی همه مؤمنین و همه مستضعفین جهان قرار بده انشاءالله.
انشالله خیلی خوش اومدید استاد، متشکرم. خدمت شما بیننده عزیز عرض کنم که در هفته‌های گذشته بحثی رو ما آغاز کردیم در مورد شبهاتی که جناب آقای سید حسن آقامیری در فضای مجازی در واقع در پیش داشتن. ما برنامه بسیار خوبی بود با توجه به اینکه بیننده خوب ما هم با ما در ارتباط بودن و تماس‌های پی در پی که داشتن استقبال کردن از این موضوع و کلیپ‌هایی که در واقع ما در این برنامه پخش کردیم. در هفته گذشته هم خدمت شما بودیم با کلیپ های آقای سید حسن آقامیری که در مورد معاد صحبت کرده بودن و صحبت و حدیث هایی که در واقع در برنامه گذشته در واقع ما داشتیم. امشب هم خدمت شما خواهیم بود با بحث جدید و انشالله کلیپ جدید. استاد عزیز در خدمتون هستم با صحبت آغازین.
بله، محضر شما و بینندگان عزیزمون عرض کنم که در جلسات گذشته هم با آنچه که جناب آقامیری به اون پرداختن در صحبتاشون و از نظر ما انحراف در صحبت‌های ایشون هست، آنچه که در باب اعتقادات ایشون ورود پیدا کردن رو ما وظیفه خودمون میدونیم که به اون بپردازیم. حالا ممکنه عزیزان دیگری، اشخاص دیگری صحبت‌های اجتماعی یا سیاسی یا مباحث مربوط به خانواده، روانشناسی غیره رو در رابطه با ایشون به نقد بگذارن در فضای مجازی در جاهای دیگه.
بله.
اونها از بابی که خودشون ورود دارن دارن بحث رو مطرح میکنن و نقد میکنن، ولی آنچه برای ما مهم بود این که ایشون به عنوان یک سخنران دینی ورود کردن به مباحث و نکاتی رو گفتن که اگر پاسخ داده نشه تصور شاید بر این بشه که خوب ایشون هم مثل بقیه سخنران ها، هر کسی یه ذوقی داره در بیان معارف دینی، همون روایات رو، همون محتوا رو، همون مطالب رو داره به یه بیان دیگری به اصطلاح مطرح میکنه، چه فرقی میکنه ما حالا دینمون رو از آقا میری بگیریم یا فلان سخنران بگیریم یا فلان مثلا شخص بگیریم. بالاخره اینم داره میگه اهل بیت، اونام دارن میگن اهل بیت، اینم داره میگه قرآن، اونام دارن میگن قرآن. و خب حالا که میبینیم یه جذابیت هایی داره، یه جاذبه هایی داره، یه در واقع اولویت هایی داره، خب اینها رو بریم از ایشون دین رو بگیریم.
درست.
و وقتی نقد نشده باشه خیلی راحت پذیرش نسبت به صحبت ها وجود داره، همونطوری که شما گفتین جذابیت داره. خب قشنگ صحبت میکنن، عبارت های خاصی رو کنار هم میچینن، بعد دین رو دارن آسون میکنن. برداشت این میشه که خب ایشون داره دین رو آسان بیان میکنه و بقیه سخت بیان میکنن و اون بقیه موجب طرد مسلمان ها مؤمنین از انجام در واقع دیندار بودن میشن، ولی ایشون داره خیلی خوب عمل میکنه، جذب میکنه و آدم ها میگن که خب اگر دین اینه که ما حتما میخواییم متدین باشیم و وظایف دینمون رو انجام بدیم. اما در واقع میان مدت و دراز مدت آسیب خیلی فراوانی داره و آسیبش هم این استش که فاصله میده ما رو و جوانهای ما رو از دین حقیقی و دین حنیف. میشه یه مرتبه چیزی که در مسیحیت تبشیری اتفاق افتاد که یک مرتبه به خودشون آمدن دیدن دیگه شریعتی به اصطلاح در کار نیست، آموزه های اصیل در کار نیست، آروم آروم آموزه هایی اضافه شد. اول عیسی خدایی اضافه شد، بعد روح القدس، خدا بودن روح القدس، یعنی اول تبدیل شد به ثنویت، بعد شد تبدیل شد به تثلیث و در شوراهای کلیسایی اومدن این رو تصویب کردن و وارد مرحله جدیدی شدن. اول حتی در رابطه با عیسی خدایی هم مقاومت وجود داشت که آقا نه، خدا نیست، پیامبره و قرار نبوده خدا باشه. اما این رو آروم آروم جا انداختن و بعد رفتن سراغ این که خب روح القدس هم خدا هست و سه خدایی رو مطرح کردن و شریعت رو حذف کردن و خیلی اتفاقات دیگه. یه مرتبه دیدن که اصلا خب دیگه اون چیزی که ابتدا بود الان کاملا با اون متفاوت هستش و اون رنگ و رو و شمایلی که در یک دین وجود داره کاملا برداشته شده. یعنی شما می‌بینید دیگه نه رونقی در اعمال و شریعت دینی وجود داره، نه رونقی در اصل دین داری. درست. شاید اول تصورشون این بود که اگر ما بیاییم اجبار رو به اصطلاح شریعت رو، که شریعت یعنی دستور دیگه، وقتی میگیم در شریعت اجبار یعنی این که ما در شریعت نیومدیم با مثلا تعارف و صرفا آفرین عزیز دلم که مثلا این کار رو انجام میدی و اینها، نه، یه رابطه تعریف شده، رابطه ما با خدا به عنوان این که او خدای ماست، آفریدگار ما هست و او هست که منحصراً او هست که صلاح ما را میداند، سعادت ما را میداند، میدونه که اگر از این جسم، از این روح با چه شرایطی، چگونه استفاده بکنی، در چه مسیری او را حرکت بدی به سعادت دنیا و آخرت میرسی. این رو خدا قطعی دانسته و از اول براش برنامه داشته. اگر اینو باور بکنیم که رابطه ما رابطه عبد و مولا هست، یعنی رابطه بنده با خدا، وقتی میگیم بنده یعنی معنای لغوی بخوایم بکنیم، بنده میشود کسی که در بند است، یعنی که کسی که همه حرکات او، همه رفتارهای او، همه کارهای او در ید قدرت مولا هستش، در ید قدرت خدای متعال هستش. او هست که هر چه اراده بکنه باید تحقق پیدا. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در اصل وجود عالم هیچ مؤثری غیر از خدا وجود نداره، هیچ اراده غیر از اراده خدا وجود نداره، در امور عالم هم همین هست. و این رابطه بین ما بنده با مولا میشه چی؟ میشه اطاعت،
تسلیم.
دیگه این رابطه رابطه به اصطلاح شوخی و نمیدونم اینا نیست. اگر جایی محبت ایجاد میشود باید مشخص باشه که این محبت کجای قصه است. یعنی بعضی ها میگن آقا خدا رو دوست داشته باش، ببینید فلان، ببینید حد و اندازه، مثل اونه که میگه آقا پدر رو دوست داشته باش. میگیم اشکال نداره، پدر رو دوست هم داشته باش، پدر شخصیتی که شما میتونی بهش ابراز علاقه و ابراز احساسات بکنی، یعنی در وجودت محبت نسبت او داشته باشی و این محبت رو ابراز، ولی بدان که او پدر است و تو فرزندی و رابطه پدر و فرزند هر مقدار هم که محبت آمیز باشد باز هم حریمی دارد، محدوده‌ای دارد. شما داری صحبت میکنی با رفیقت، نداری صحبت میکنی با پدرت، داری صحبت میکنی. احترام پدر رو که در بعضی روایات داره که ظاهرا امام صادق علیه السلام باشه که دیدن فرزندی دستشو انداخته روی پای پدر، یعنی لم داده به اصطلاح روی پای پدر،
فرزند بزرگی
لم داده روی پای پدر، مثلا پاشم دراز کرده و فلان، میگه حضرت تا آخر اون با اون صحبت نکردن، که این محدوده و حریم پدر رو حفظ نکردی. حالا ما اگر آمدیم مثلا به مردم گفتیم که مردم خدا رو دوست داشته باشید، خدا خیلی دوست داشتنیه، اول باید به گفته باشیم که خدا عظمت دارد، خدا جبروت دارد، خدا کبریا دارد. جبروت خدا چی است؟ کبریای خدا خوب خیلی مهمه. کبریا در عالم داره، جبروت در عالم داره. خب یعنی چی؟ تکبر داره خدا، خدا هست که میتواند تکبر داشته باشه. ما میگیم تکبر صفت بدیه برای انسان، ولی برای خدای متعال یعنی که خدای متعال یک عظمتی دارد، یک ابهتی دارد. اول ما باید ابهت رو متوجهش بشیم، اول باید بشناسیم ویژگی‌های خدای متعال رو. بله بعد محبت هم پیدا میکنیم، ولی باید بدونیم این محبت خدا، لطف خداست که اجازه میده ما محبت هم داشته باشیم. ولی بچه باید بدونه که از این محبت بین خودش با پدر سوء استفاده نباید بکنه دیگه. بله. جایگاه پدر رو حفظ بکنه دیگه، به خاطر اینکه محبت دارم پس من میتونم پشت سر پدرم هر حرفی بزنم، مثلا برای اینکه محبت دارم اجازه دارم جلوی روی او، جلوی روی دیگران با او شوخی بکنم که حرمت او شکسته بشه. ما رفیقیم دیگه، ما که با پدرم این حرفا رو نداریم. لذا مسیرها خیلی حساسه، های سیرتی طی کردن مسیر به صورتی که ما از محدوده صلاح، از محدوده صحیح خارج نشیم. گاهی اوقات افراد میان انقدر سعی میکنن خدا رو محبوب تو دل بروی دوست داشتنی ارائه بدن که اصلا اون ابهته دیگه میشکنه. آقا رفیقیم دیگه، حالا رفیق، حالا مثلا من نماز نخونم مثلا رفیق یقمو میگیره، فلان کار نکنم رفیق. آقا اولا خدای متعال خالق است و آفریدگار است و ما مخلوقیم و بنده و باید در اطاعت خدا باشیم. اینو بدونیم که آقا این قوانین اینجا رو حفظ بکنیم. یه دانش آموز با مدیر مدرسه هر چی که رفیق بشه، آخرشو دانش آموز و مدیر مدرسه. این اگر از رفاقت و محبت بین خودش با مدیر مدرسه در این جهت استفاده میکنه که درس رو بهتر بفهمه، بهتر دانش آموز بهتری باشه، قواعد و قوانین رو بهتر رعایت بکنه، بشه گل سرسبد برای اون مدرسه، خیلی خوبه این محبت. اما اگر نه، دنبال سوء استفاده به اصطلاح از این رابطه و محبت باشه، حالا ما مدیر مدرسه است، با ما رفیقه، ما به جای 7:30 بعد مدرسه باشیم 8 میریم مدرسه، نیم ساعت بیشتر میخوام، 40 دقیقه بیشتر میخوام. یعنی سوء استفاده، میگن سوء استفاده گر. هیچ کس این رو نمیپسنده. میگن آقا تو رابطت رو با مدیر مدرسه به عنوان دانش آموز و مدیر حفظ کن اولا. بله بعدش اگر محبت او رو داری، میدونی او اگر تو نمره خوب بیاری تو رو دوست خواهد داشت، اگه تو دانش آموز خوبی باشی تو رو دوست خواهد داشت، اگر در واقع بشی نفر اول المپیاد علمی تو رو دوست خواهد داشت. پس بیشتر تلاش میکنی که بهتر باشی، که تو هم محبت اونو جلب کرده باشی. ولی اگه این محبت معناش این باشه که من شانه خالی کنم از بار مسئولیت، دیگه کارامو پیگیری نکنم، وظیفه هامو انجام ندم، هیچ کسی اینو نمیپذیره. لذا اگر ما تو اون محدوده اومدیم حرکت کردیم که محدوده ما رابطه ما با خدا هستش، این مسائل حل میشه. لذا اگر آمدیم دین رو یه جوری نشون دادیم که تنظیم رابطه ما رو با خدا داره به هم میزنه، که آقای آقا میری دقیقا داره این کارو میکنه، زیرا به برزخ و قیامت و قبر و مسائل این چنین رو زدن، زیرا به عذاب رو زدن، نتیجه چی میشه؟ عزیز دلم شما مثلا آدم خوبی باش، آدم خوبی باشی بهتره، این اخلاقیه، به انسانیت نزدیکتره. من نفعم رو میخوام، انسانیت چیه؟ من میخوام به یه نفعی برسم، من میخوام مثلا به یه ویژگی دست پیدا بکنم. وقتی قرار نیست ممنوعیتی وجود داشته باشه، جریمه مجازاتی وجود داشته باشه، شما اخلاقا بگو که بزرگوار اخلاقا خوب نیست شما چرا قرمز رو رد کنی. وقتی میبینه آقا رد شد، نه کسی براش بوق میزنه، نه دوربینی هستش که او رو بگیره، نه احتمال جریمه وجود داره، به کارش هم زودتر رسید، هیچ مشکلی هم پیش نیامد، هیچ کسی هم بهش اعتراض نکرد، همه گفتن آفرین خوب کاری کردی اصلا رد شدی دیگه، برای چی این کارن؟ نه، ولی اخلاقا کار درستی نبود این کارو کردی. چقدر این اخلاق بازدارندگی داره، چقدر این اخلاق واقعا مانع میشه. ببینید حق بدیم دیگه. آقا در گذشته، الان خیلی ها میگن آقا ما جریممون هم نکنن دیگه کمربند ایمنی میبندیم، درسته یا نه؟
بله، عادت
کردیم. عادت کردیم میبندیم. بعدم بهتون میگم آقا یه امر اخلاقیه دیگه، برای سلامت خودمونه. 20 سال پیش برای سلامت خودمون نبود،
درست،
ولی چند نفر میبستیم؟ تا یه قانون سخت اجتماعی نشد که شما رو کنار خیابون نگه دارن، وقت و بی وقت، جا و بی جا بپیچی تو این خیابون، یه مرتبه ببینی افسر وایساده علامت کمربند رو به شما نشون میده میگه بیا کنار، جریمه میکنه. تا این تعداد جریمه ها اتفاق نیفتاد، برنامه های تلویزیونی در این رابطه نساختن، نگفتن، در حالی که قبلا هم همین بود، همین هم میگفتن که میگفتن آقا بالاخره برای سلامتی خودتونه، آقا ما کمربند نبندیم به پلیس آسیبی نمیزنه، اگه تصادف کردیم به خودمون آسیب میزنه، منتها بله خرج رو دست دولت میذاره، اورژانس باید بیاد، ترافیک میشه تو خیابون، نمیدونم چه میشه. ولی 20 سال پیش همین ویژگی وجود داشت اما کسی رعایت نمیکرد. الان رعایت میکنن، به خاطر اینکه قانون به صورت قانون در اومده که دقیقا مشخصه این قانون رو رعایت نکنی اینقدر جریمه میشه. هم تکلیفشون رو میدونن، یکی هم براش اگه مهم نباشه، جریمه مهم نباشه، میگه مثلا نمیبندم، مثلا جریمهش هم نمیدم. اگه صرفا جریمه مالی باشه، حالا اگر بشه جریمه دیگری مثل اینکه آقا بگن امتیاز کم میکنیم، مثلا دو بار این اتفاق افتاد، سه بار اتفاق افتاد، اون یه حرف دیگه است. لذا این حد و حدود باید مشخص باشه توی رابطه دینداری. اگر اومدن زیرا به اینو زدن آقا جریمه نیست، قیامتی نیست، جزایی نیست، آقا اونی که باعث شد که یک نفری مثلا خودکشی بکنه تو این دنیا که جست، رفت سراغ زندگیش، از کشور خارج شد، یه جای دیگه زندگی کرد، یه کار دیگه کرد، نمیدونم فلان، از دادگاه تبرئه شد، نمیدونم فلان شد، بهمان شد، شما با چی میخوای اینو نگهش داری؟ با چی میخوای استوب براش ایجاد بکنی؟ چجوری میخوای استوب ایجاد کنی؟ وقتی اون میگه من میتونم پول میدم، مثلا از دادگاه در میرم، پول میدم از قانون در میرم، یا اصلا از ایران میرم که نه تو کسی دستش به من نرسه. خب اگر محدودیتی برای قیامتم، خب قیامتم که تا شمر و قاتلای از اهرام قراره به اصطلاح آقای آقا میری برن تو بهشت، بعد دیگه چی میمونه تهش؟ نه اونی که داره ظلم میبیند به قول معروف امیدی دارد به اینکه آقا یه روزی بالاخره این شخص رو خدا خفت میکنه، نمیدونم میارنش پای حساب کتاب دیگه، قیامته. وقتی اینا نیست، احتمال خروج از جهنم برای همه، حتی قاتل سید الشهدا علیه السلام، قاتل از زهرا سلام الله علیها وجود داره، پس دیگه چه امیدی برای مظلوم، چه ترسی برای ظالم. بعد اینجوری زیراب زدن که خودش سریع الان میبینن کلیپ رو میلنده گازه، آقا اصلا برای این فلان موضوع روایت داریم، فلان موضوع روایت داریم، اما میبره زیر سوال اینا چیه؟ خب اینا چیه؟
باز میبره زیر سوال.
بله اینا چیه؟ اینا رو ما بارها روایتشو شنیدیم، میگه آقا میری میگه بارها ما روایتشو شنیدیم، ولی اینا چیه؟ مثلا صحیح نیست، غیر عقلایی، نمیدونم فلان بهمانه، زحمت نداده به خودش بره ببینه عین روایات رو، همونایی که شنیده بوده تو بچگی مثلا پای منبرا، اینو میگن همونو اومده نقل میکنه و میره جلو. حالا کلیپو ببینم. بله. باز من توضیح بدم.
بیانات شیرین استاد عزیز جناب آقای دکتر عباسی اینه که نتیجهش اینه که چقدر خوبه که ما دین اسلام رو بشناسیم، احکام رو واقعا بشناسیم، مسیر درست رو بشناسیم بعد در واقع انتخاب بکنیم و اینکه بفهمیم در واقع چه چیزی و چه کلامی و چه بیانی از دیگران رو بگیریم یا نگیریم. کلیپی رو با هم دیگه ببینیم. دوستان عزیزم در اتاق فرمان آماده کردن از آقای سید حسن آقا میری، ببینیم که امشب چه بحثی رو قرار هست نسبت به این کلیپ داشته باشیم. با هم بفهمید
شفاعت چیه؟ شفاعت یعنی چی؟ چجوری شفاعت میکنن؟ کوثر چیه؟ میزان چیه؟ محاسبه چیه؟ برزخ چیه؟ قبر چیه؟ قیامت چیه؟ شما واقعا میمیرید مثلا میره تو قبر بعد اونجا عطسه میکنه زنده میشه کلش میخوره به سنگ لحد؟ حدیث داریم اینجوری ها و بالا منبرا میگفتن. من هزار بار پا منبر بودم را شنیدم. بعد نکیر و منکر دوتا ملک هم میان تو قبر بهش میگن من ربک. بعد قبر همینجاییه که جنازه رو میذارن توش. بعد فشار قبر چیه؟ تنگی قبر چیه؟ تاریکی قبر چیه؟ میدونید هزار تا سواله. حالا یه چیزایی به صورت رسمی و تکراری گفته شده که منطقی هم نیست خیلیش، و یه عده توقع دارن چون زیاد گفته شده، رسمی گفته شده، دیگه هیچ که سوال دیگه ای نپرسه. خب چرا سوال دیگه ای نپرسی؟ سوال داریم میپرسیم. آقای معاد که میگی چه شکلیه؟
خب بیننده از این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، واقعا داره انکار میکنه دیگه، مثل روز روشن حرفایی که ایشون دارن میزنن. در واقع شفاعت و کوثر و میزان و قبر و قیامت و سوال و سوال نکیر منکر اینا رو دارن، همه رو دارن انکار میکنن. استاد بحثشون خیلی عجیبه. خدا وکیل.
بله، تو دهه محرم به کسی منبر بدن بره بالای منبر اهل بیت، روایات اهل بیت رو انکار بکنه، تلاشی برای فهم نداشته باشه، تلاش برای انکار داشته باشه. شو بگادم
آقا داره میگه من خودم شنیدم، یعنی خودشون پیش نرفتن، دنبالش نرفتن، جستجو نکردن؟
بله شنیدم، بالای منبر اینا گفته شده، منم شنیدم، نکات و مطالبی هم شنیدم. این در واقع صحبت‌های ایشون نشان دهنده عدم ورود، یعنی کاش ایشون لااقل کتاب حق الیقین علامه مجلسی رو نگاه میکرد.
میخوند.
حق الیقین علامه مجلسی به فارسی هم هست، ترجمه روایات، آدرس روایات هم درش آمده، تو اینترنت هم کتاب موجود. ما به بینندگان از اون پیشنهاد میکنیم که ملاحظه کنن، ببینن کتاب رو، دانلود کنن، بخونن کتاب رو. کتاب های جدیدی هم آمده، معارف عقاید 1-5 که چاپ خود حوزه علمیه قم هستش، میتونن ملاحظه بکنن ببینن. و کتابی که من تو برنامه بردم که تقریبا بر مبنای روایت هستش، حقایق ایمان هستش، آیه حسن شاه رجبیان، که بیشتر بر اساس خود روایات هست، یعنی روایات رو و آیات رو آوردن کنار هم دیگه. و اینا چیزای عجیب و غریبی نیست که آقا میری اینها رو نتونه بره دسترسی پیدا بکنه. چرا اینا رو همه رو با سوال که آقا اینا گفته شده، خیلی از اینام که گفته شده، خب گفته شده دیگه، همین، خیلی از اینا گفته شده. فشار قبر مال کیه؟ سوال قبر مال کیه؟ سوال قبر کجاست؟ خب اینا همه روایت داره، همه روایت داره. من بعضی روایت رو عرض بکنم. مثلا میگه که روایت از امام صادق علیه السلام هست که یسأل المیت فی قبره عن خمس، عن صلاته و زکاته و حجه و صیامه و ولایته ایان و اهل البیت، فنقول الولایه من جانب القبر للاربع ما دخل فیکن من نقص فعلیه تمام. میت در قبر از 5 چیز سوال میشه ازش، از نماز، زکات، حج، روزه و ولایت نسبت به اهل بیت. بعد میگه پس ولایت از کنار قبر به اون 4 دیگه، میگه که هر نقصی که بر شما باشد بر من است که تمام کنم، اون نواقص رو من جبران میکنم. این در کافی شریف جلد 3 باب 88 المسئله فی القبر، حدیث 15 صفحه 243 المسئله فی القبر، اتفاقایی که در قبر میفته.
روایت درست آنچه که در قبر اتفاق میفته رو ببینید. آیا آقا میری؟ امام صادق علیه السلام فرمودن، روایت خیلی روایت مفصلی هست، که ان المؤمن اذا اخرج من بیته، به درستی که وقتی میت مؤمن رو از خانهش بیرون میارن که دفن بکنن، ملائکه تا قبر او وی را مشایعت میکنن و ازدحام مینماین تا به قبرش برسانن، پس زمین به او خطاب میکند، مرحبا خوش آمدی و به سوی اهل خود آمدی، به خدا سوگند که دوست میداشتم که کسی مانند تو روی من راه برود. مؤمن آنچنانی هست. بله. خواهی دید با تو چه خواهم کرد، پس به قدری که چشم کار میکند قبر او را وسیع و گشاده میکنند. که حالا اینا رو باز آقای آقا میری تو صحبتاش موارد متعدد اشکال گرفته که آقا یعنی چی مثلا قبر گشاده میشه، قبر فلان میشه، مثلا چیزایی که ظاهر دنیایش هستش، که آقا اینها به معنای این نیستش که الان ما قبر رو باز بکنیم ببینیم ای مثلا قبر گشاد شده، وسیع شده، مثلا یه متر بوده شده 100 متر، آقا بس بقیه قبر ها چی میشن، قبر های بغلی چی میشن، فرداش ما اومدیم یه مرده دیگه، دو روز دیگه اومدیم یه مرده رو این دفن کردیم، این اگه قبر همون شکل قبر هست، یعنی این قبر براش گشوده نشده، این مؤمن نبود، با اینکه این مثلا آدم خیلی مؤمنی بود، همه به مؤمن بودنش اعتراف داشتن. نه اینطوری نیست، این مسئله برای روح در حقیقت داره اتفاق میفته. چون ببینید گاهی اوقات احساسی که در وجود آدم به وجود میاد، احساس این که آقا تنگی نفس، احساس بستگی و خفگی، یا گاهی اوقات آدم در یه ساختمون، یه ساختمون 100 متر 200 متر 500 متر ساختمونه، آدم احساس خفگی میکنه، احساس سنگینی میکنه. گاهی اوقات شما توی یه اتاق 12 متری هستی ولی حس خوبی داری، حس میکنی که آرامش داری، یعنی این حالت یه حالت جسمانی صرفا نیست. بگه آقا یه نفر رو انداختن، ببینید مثلا یه اتاق 20 متری برای یه زندانی در زندان در نظر گرفتش، ولی چرا بهش میگن زندان؟ نمیتونه اون مدلی که دوست داره اینجا زندگی بکنه. ممکنه اگر بیرونم میبود، اگر الان بهش بگن آقا شما یه ساعت که تنفس داری بیرون میری فلان، همه اونایی که همه کارهایی که بیرون می‌خواستی انجام بدی، ولی حس این وقتی که میداند که او باید اینجا بماند، انتخاب خودش نیست. باز من مثال بزنم روشن بشه. یه موقع یک نفری داره نون و پنیر میخوره به خاطر اینکه الان نون و پنیر هوس کرده بخوره، دوست داره بخوره، علاقه داره بخوره، پول داره که غذای خیلی خوب بره تهیه بکنه از رستوران بخوره، پول داره بهترین رستوران شهر بره، ولی الان یه دونه نون سنگک 2000 تومانی گرفته با مثلا 5000 تومان 3000 تومان پنیر داره نون و پنیر شام میخوره. این چه حسی داره؟ تفاوتش با کسی که نداره و مجبوره این نون سنگک با این پنیر رو به عنوان غذا الان استفاده بکنه، حسشون یکی این دوتا با هم. قطعا نفر دوم احساس خوبی نداره نسبت به این نون پنیری که میخوره. چرا؟ چون میگه مجبورم دیگه، غذای دیگه نیست بخورم، نمیتونم بخرم بخورم. خیلی با هم دیگه این دوتا متفاوته. لذا وقتی که در روایت میگه که قبر او وسیع و گشاده می شود، این به معنای این نیستش که واقعا قبر جسمانی او، این قبر رو الان روشو برداری باز کنی ببینی آقا قبر گشوده شده، نه، به معنای این هستش که این میت روحش در یه شرایطی در یه جایی قرار می گیره که احساس وسعت می کنه، احساس آرامش می کنه، کأنه در یک جای خوش آب و هوا و به اصطلاح با صفایی قرار داره. بعد میفرماید که پس دو ملک در قبر او داخل میشوند، یعنی نکیر و منکر، از او سوال میکنند، میگه وارد میشوند و یسالان فیقولان له من ربک، از او سوال میکنند خدای تو چه کسی است، ما دین. ایشون میرسه خیلی راحت، نکیر و منکر چیه، دو تا ملک میان سوال میکنن، از کی سوال میکنن؟ بابا اینا وارد قبر میشن سوال میکنن، از این جسم سوال نمیکنن، این جسم قرار نیست جواب بده،
اینو متوجه بشه.
خب این فکر میکنم دیگه واقعا خیلی فهمش خیلی دشوار نیست. بله، یه سوال اینچنینی رو یه مخاطب معمولی میپرسه، یه مخاطبی که اطلاعات دینیش کمه. تو اگر داری رو منبر میگی خودت باید جواب بدی، جواب دهنده خودتی، ما ندیدیم جواب بدی، جواب دهنده شما. این شما این روایت آوردن، روایتش هم خیلی فلان نیست و خیلیش قابل قبول نیست. یعنی چی قابل قبول نیست؟ میگه از او میپرسن من رب و پروردگارت کیه؟ میگه خدا. میگن دین تو چیه؟ میگه اسلام. میگن پیامبر تو کیه؟ اسم پیامبر. امام تو کیه؟ میگه فلان. پس منادی از آسمان ندا میکند بنده من راست گفت، در قبرش از فرشهای بهشت بگسترانید و دری از بهشت به قبرش باز کنید و جامه‌های بهشتی بر او بپوشانید. خب حالا الان این باز کنیم قبر رو، این مرده‌ای که داخل قبر هست لباس شیک پوشیده؟ این که نه، این کفن زیر لباسش هم به اصطلاح اوریان لباسی نیستش. توی این قبر چه نیازی به فرش گرانبها داره که فرش از بهشت آمده؟ اینا این روایت امام معصومه، اما ما میگیم فقه الحدیث، یعنی فهم حدیث، یعنی بیان حدیث باید اتفاق بیفته. شما ظاهر اینو میخونی بعدم میخندی، ها ها فرش از بهشت میارن. برید قبرهای قبرستونهای قوم باز کنید ببینید آقا مثلا فرش بهشتی توی قبرهای مثلا مؤمنین و متدینین هست. شهید زین الدین رو برید نگاه کنید ببینید، قبر رو باز کنید ببینید آقا واقعا یه شهید والا مقام بود، ببینید آقا تو قبرش مثلا فرش انداختن یا نه انداختن، فرش به چه کاری میاد، نمیدونم لباس، نمیدونم حریر براش آوردن، لباس حریر اینجا به چه کاری میاد تو گرمای 50 درجه قم زیر 3 متر خاک، میخواد چیکار کنه اینا رو؟ نه، اینها عباراتی است از معصومین، از روایت امام معصومه. ته ته تهش وقتی روایتو شما نفهمیدی باید بگی آقا من نمیفهمم روایتو، میرم از استادش سوال میکنم. من نمیفهمم روایتو، استادش هم پیدا نکردم، فعلا روایتو میذارم کنار، نظر نمیدم. نه اینکه روایت رو نفهمی، نری دنبالش که بفهمی، بلکه بری بالای منبر نفهمیدن خودتو دوباره بیان بکنی برای مردمی که پای منبر تو هستن، دارن منبر تو رو گوش میدن. اونجا بیای بگی آقا ما نمیفهمیم اینا یعنی چی، این حرفا چیه، اینا قابل قبول نیست. روایت امام معصوم میگه آقا قابل قبول نیست، بذارید کنار اینا رو. میگه جامعه های بهشتی برای او بپوشید تا به نزد ما آید و آنچه در پیش ماست برای او بهتر است. خب این پیش ما آید، این مرده با این جسمش قرار راه بره، با این پاها قرار راه بیفته، راه بره کجا بره؟ دقیقاً این چیزایی که سوالایی که آقا میری داره میپرسه، شاید شما برات خنده‌دار باشه. آقا مثلا من میگم راه بره کجا، راه بره همینا رو ایشون بره بالای منبر، یه منبر جذاب خیلی شنیدنی هم درست میکنه. هم از شما سوال کنم آقای سیرتی، وقتی که میگه آقا آن به اصطلاح اینا رو بپوشونن بهش، واقعا به این جسمی پوشونن؟ وقتی میگه بیاد پیش ما به نزد ما آید آنچه در پیش ماست بهتر است، راه میره پیش کجا میره؟ خدا کجا قرار گرفته که این قرار پیشش بره؟ با چه لباسی راه میره؟ کجای زمین داره راه؟ هی من از شما این سوالا رو بپرسم، بعد شما میگید آقای عباسی چقدر حرفای قشنگی داره میزنه، هی سوال میپرسه، چقدر سوال داره آقای عباسی. آقا چقدر سوال دارم یعنی خیلی باسوادم، چقدر جواب دارم یعنی باید باشه که معلوم بشه که باسوادم یا سوادم. خب هی سوال کنم من، هی بگم آقای سیرتی ما نفهمیدیم، این سوال این که میگوید پس به او گوید بخواب مانند نوداماد و بخواب خوابیدنی که در آن پریشانی نباشد. بعد میگه مگه مثلا بگیم که مگه میت خواب داره؟ مگه مرده خواب داره؟ بعد بهش میگم بخواب مثل خوابه که نوداماد، یعنی چی؟ چرا مثلا مثل این که داخل قبر تو این گرمای اونجا که تهویه هوا نیست، اونجا که کولر گازی نیست، اونجا که آقا هی سوال و ابهام بپرسیم حل میشه؟ ها یکی باید بره بالاخره ببینه دیگه، بره ببینه، بخونه، مطالعه کنه، بیاد. شما میگه آقا من مجری برنامه، من وقت نمیکنم برم. خب منم میگم منم کارشناسم، منم وقت نمیکنم برم. آقای کیام که کارگردان، اونم که وقت نمیکنه بره. بقیه رفقامونم هم چیزی که خب پس چی میگه آقا من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. آقا بالاخره یا آقا راننده میاد میگه آقا شماها رانندگی بلدید؟ میگن نه. میگه خب منم که بلد نیستم. خب هیچ چی دیگه، همین اتوبوس توی خلاصه ترمینال مسافربری بمونه دیگه. وقتی نه تو رانندگی بلدی، نه اونا بلدن، نه اونا مجوز رانندگی دارن، نه تو میخوای رانندگی بکنی، پس چیکار باید بکنی؟ خب تو سخنران اینایی، تو نمیخوای بری مطالعه کنی؟ خیلی راحته که اینجوری منبر رفتن، میریم رو منبر لم میدیم، میگیم آقا من واقعا برام سواله نکیر و منکر چیم، قبر چیه، قیامت چیه، حوض و کوثر چیه، نمیدونم شفاعت چیه، هی سوال میکنیم. بله اینا رو سوال ما هم هستش، حالا کی باید جواب بده؟ نمیدونم، اون دیگه کار من نیست. من میخواستم بگم که واقعا این سوالا خیلی مهمه، دست شما درد نکنه. یه جلسه گفتیم سوالا مهمه، دو جلسه گفتیم سوالا مهمه، 13 شب محرم شما سخنرانی کردی، ملت اومدن پای منبر شما نشستن. خب بگو آخرش خب چی دیگه؟ جواب این سوالا رو باید تو بدی دیگه. اگه تو هم قرار نیست بدی، پس کی باید جواب این سوالا رو بده؟ تو میگی من بقیه رو قبول ندارم، بقیه اشتباه جواب میدن، بقیه از رو دل خودشون جواب میدن، بقیه نمیدونم از رو بی‌سوادی جواب. تو که با سوادی، دلت هم واسه مردم میسوزه، خب جواب اینا رو بده دیگه. بگو بالاخره شفاعت چیه، حوض کوثر چیه، قبر چیه، قیامت چیه، نمیدونم نکیر و منکر چیه، سوالشون چیه. بعد گفت در ادامه روایت، حضرت و اگر کافر باشد، ملائکه او را تا قبرش مشایعت میکنند و زمین به او میگویند لا مرحبا، به جای بدی آمد، یعنی خوش نیومدی، خوش آمد بهش نمیگن، بد آمد بهش میگن. تو دنیا بودی همه رو ذله کرده بودی، الان هم اینجا با این وضعیت اعمالت خواهی چیکار کنی؟ به خدا سوگند من دشمن میداشتم و بدم میامد که مثل توی بر روی زمین من راه رود، مثل هیتلرها، مثل عبدالمالک ریگیها، مثل بن لادنها، مثل صدامها، که اینها ننگ زمین هستن. یعنی زمین داره خلاصه حالت تعو پیدا میکنه از این که این داره روش قدم میزنه. تو فقط جنایت کردی، یه سره همه داشتن لعنت میکردن، نفرینت میکردن، مثل یزیدها، مثل نمیدونم مروان ابن حکمها و و و، همش داری ظلم میکنی، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی ها، همش داری ظلم میکنی. خب چیه تو دل خوش باشم؟ چرا نباید بدم بیاد از که تو رو من راه بری؟ بعد میگه البته خواهی دید که با تو چه خواهم کرد. جواب اونا رو باید پس بدی دیگه، داره مکافاته. پس بر او تنگ می شود و او را طوری می فشارد که استخوان‌های پهلویش به هم می چسبد. پس دو ملک قبر، یعنی نکیر و منکر، بر او داخل می شود. این که دوباره باز بگید دو استخوان ها می شود، باز دوباره نرین قبر رو باز کنید ببینید آقا استخوان ها رو فشار داد یا نداد. حس فشردگی
در روح
او ایجاد میشه، طوری که واقعا حس میکنه که استخوانش داره، واقعا صدای خرد شدن استخوانش رو میشنوه. یه ماجرای معروفی، واقعیت معروفی هست، میگه شخصی میخواست مثلا با قطاری بره، یواشکی بلیط نداشت، چی نداشت، یه قطارا قدیم مثلا یه چند تا واگن مسافری داشت، چند تا واگن باری داشت، این میخواست خودشو پنهان بکنه مثلا با این قطار بره، رفت داخل یکی از اینها و به قول در رو بستن و فلان، این موندش داخل اونجاها. بعد که حرکت کرد، حالا لامپ روشن شد، هرچی یا علائمی آثاری در اونجا دید، متوجه شد که این ایشون داخل یک واگونی هست، داخل کانتینری هست، که این کانتینر نگهداری مثلا گوشت یخ زده هست، چیزای سرد هست که مثلا 30 درجه زیر صفر اینجا سرما هست. خب خیلی ناراحت شد دیگه، من موندم اینجا و اینجا پلان یخ میزنم، هی این حس رو داشت که خب من دارم یخ میزنم. و لحظات آخر کلا کاغذی پیدا کرد، چی پیدا کرد، با خون خودش مثلا نوشت که مثلا من قصدم این بود که مثلا تا فلانجا با این قطار برم، اما از بد روزگار افتادم داخل یه واگونی که این واگن خلاصه سردخونه این قطار بود و مثلا چیزای مربوط به سرمایشی رو منتقل میکرد و الان دارم یخ میزنم، در آستانه مردن هستم، برای شما رو نوشتم. و دیدن وقتی که ایشون رو آوردن، در آوردن از داخل این کانتینر، که این کانتینر اون برق سرمایش اصلا وصل نبوده و سرمایشی وجود نداشته، ولی این آقا با همه علائم مردن از سرما یخزدگی کشف شده جنازش. یعنی دقیقاً مدل پوست چه شکلی میشه، کبود میشه، نمیدونم چه میشه، یعنی ذره ذره همه مراحل یخ زدن رو این تو خودش حس کرده،
تلقین شده بود.
تلقین شده تو خودش حس کرده و بعد یخ زده، یعنی انگار که انه این آقا یخ زده و از دنیا رفته.
چه
جالب. ازا اینو به عنوان یکی از نشانه های مهم و یکی از در واقع دلائل مهم برای تلقین میدونن. تلقین کسی که به خودش گفت اینجا یخ میزنی، یخ میزنی، یخ میزنی، کانتینر سرما، کانتینر سرما، در حالی که این روشن نبود این کانتینر سرما و کار نمی کرد، اما او یخ زد. و برعکس این در به قول معروف اتفاقای جاهای مختلفی اتفاق افتاده که کسی که گیر کرد زمانی که باید یخ میزد، مقداری که باید یخ میزد و اونقدر فعالیت کرد اونجا و اونقدر به خودش گفت که نه تو یخ نمیزنی و نجات پیدا کرد و یخ نزد.
امید.
خب ببینید این چی هستش؟ این اون چیزی که تصور میکنه و در واقع این احساسی که بر او وارد میشه و اون اتفاقی که نسبت به روح او داره میفته. خب اینو شما بیایی با مسخره ها الان یعنی ما قبر رو باز بکنیم میبینیم که استخوناش همه چسبیده به هم دیگه و پکیده و لهش کردن و نمیدونم فلان کردن و با تریلی از روش رد شدن و ال شده و بل شده. حالا اگه وا کردیم چی نبود چی؟ بعضیا جای چیز کرده بودن دیگه، رفیقشون یا آقا با دوربین و فلان و بهمان دوربین گذاشتن، صدا گذاشتن، فلان گذاشتن، آقا این آدم زنده رو گذاشتن داخل قبر، زنده رو گذاشتن داخل، ببینیم نکیر و منکر میاد یا نه. آخه خدا خیرت بده تو نمردی، نکیر و منکر میاد چی بپرسن از تو؟
جدن این کارو کردن؟
بله این کارو کردن. جوونهایی تو بعضی از کشورها اومدن این قصه رو رفتن مثلا تست بکنن، یه قبری درست کردن، این قبر رو توش به قول معروف دوربین کار گذاشتن، صوت کار گذاشتن، چه رفیق خودشون هم، یکی از خودشون هم همراه با دستگاه تنفس که تا روی قبر به قول دستگاه تنفس بیاد گذاشتن داخل قبر، ببینیم آقا نکیر و منکر میاد یا نمیاد. آخه این نمرده، بعدم تو باید ببینیم اگه نکیر منکر بیاد. اصلا شما یه نفعی که الان تازه دنیا رفته، شما داخل قبرش دوربین بذاریست، کسی میاد صدایی ازش ایجاد میشه، قرار این مرده با گوش جسمانیش بشنوه،
بیچاره پای منبر امثال مثل های آقا میری نشستن دیگه.
خب ببینید اینا خیلی واقعا تأسف آوره. اینا فکر میکنن ما تلقیم میکنیم میت رو، داریم به این میت به قول معروف به جسم داریم میگیم، در حالی که به روح داریم میگیم. منتها چرا داریم این جسم رو به این جسم موقع دفن تلقیم میکنیم که بگو آقا اگر اذا جاء ملکان مقربان فقل فی جوابه ما الله جل و جلاله ربی، مثلا اینا رو برای چی داریم میگیم به این؟ به خاطر اینکه این روح تا هنگام دفن کنار این جسمه و شب اول قبر برای این روح در این محدوده مکانی و زمانی ممکن اتفاق بیفته. شب اول قبر او به معنای این نیستش که این شب اول قبر، یعنی مرده رو که دفن میکنن میذاره موقعی که شب شد نوه شب به بعد شبش میشه، مثلا اون موقع من میان، یا شب اول قبر از لحظه ای که دفن میشود شروع میشود. برای مرده تفاوتی نداره که الان مثلا الان 8 صبح دفنش کردن، الان بیکاره تا مثلا بشه 8 شب، تاریک بشه، شب بشه، بعد ملکان مقربان بیان و سوال بکنن خدا من ربک، من نبی یک، من کتابک، من امام، اینا رو سوال بکن. نه این شب اول قبرش همین الان شروع میشه. بعد فهمودن که دوباره ابو بصیر سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، سوال کرد، عرض کردم فدایتان شوم یا ابن رسول الله، آقا جانم امام صادق علیه السلام، که آقا ما هنوز ادب سوال کردن هم نپرسیدیم، اونو متوجه نشدیم، یاد نگرفتیم که چجور باید سوال کنیم. آقا راحت میرسه به روایت امام معصوم، آقا سوال داریم، ما میپرسیم، ما ابهام داریم. آقا این ادب سوال شما باید به مخاطبینت هم یاد بدی، اونها باید بدانند چگونه برسن محضر امام معصوم برای سوالشون، محضر روایات معصومی. آقا محضر امام معصوم نمیتونیم الان برسیم، محضر روایاتشون میتونیم برسیم، من جایی پشت و پاسو حرم امام رضا علیه السلام بود، حلقه های معرفت، شاید خیلی از بیننده ها اونجا ما رو دیدیمشون، زیارت کردیم با هم دیگه، سلام علیک و خوشوبش کردیم، ایامی که مشهد مشرف میشیم، حالا ماه رمضان باشه، نمیدونم محرم باشه، ایام دیگه، پشت و پاسو های تو حرم امام رضا علیه السلام، مدرسه پریزاد یا بعضی از اماکن دیگه، بعضی ها میان سوال میپرسن، من بهشون گفتم که شده این قصه پیش آمده، سوال پرسید، گفتم ببخش من جواب شما رو نمیدم.
چرا؟
چرا آجا جواب من نمیدی؟ مگه شما نشستی اینجا جواب منو بدی؟ سوال منو جواب بده. میگم ببخشید، اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن سوال رو باید درست بپرسیم.
آفرین.
شما ادب سوال کردن رو رعایت کن، منم ادب جواب کردن و جواب دادن رو رعایت میکنم. به من یه دستور داده، به شما یه دستور داده. شما به شما گفتن آقا سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. یعنی چی؟ یعنی بپرس برای اینکه بفهمی، نپرس برای اینکه مچ یارو بگیری مثلا گیر بدی، اشکال کنی، خراب کنی یارو.
اکثرا
اینجوریه. نه، اومده میشه حاج آقا اگه راست میگی، اگه راست میگی، نمیدونم خدا نمیدونم چه شکلیه تو قبر. آقا این سوالو من جواب نمیدم، وظیفه‌ای ندارم اینو جواب بدم. من سوال یا جواب میدم که شما برای دانستن بپرسی. بعدم وقتی سوال میپرسی بدانی که آقا حقی دارد کسی که پاسخ سوال شما رو میده بر گردن شما. ادب صحبت کردن به او رو باید رعایت بکنی، محترمانه سوالتو بپرسی، دو زانو بشین سوالتو بپرس. من برای مسئله نیست شما پاتم دراز بکنی، ولی معصومین به ما گفتن جایی که شما میخوای سوال بپرسی محترمانه و مؤدبانه در محضر استاد بشین سوال بپرس. منم استاد نیستم، ولی چون فهمیدن از کسی که سوال می‌پرسی داری از من سوال می‌پرسی، اینو رعایت کن.
آدابش رعایت.
آداب سوال پرسیدن رو خب آقای آقا میری، شما آداب سوال پرسیدن یعنی اشکال کردن به آنچه که به عنوان معارف دین هست رو بلدی؟ رعایت می‌کنی؟ اینجوری شما بشینی روی صندلی، روی مبل، ما سوال داریم، روایت اومده که اومده، روایت اومده، این روایت ها رو میخونم واسه من، ولی اشتباهه، ولی مورد قبول نیست، ولی فلان نیست. شما بگو آقا من هنوز تحقیق کافی در این رابطه نکردم.
راحت.
نه اینکه بیایی به عنوان منبری یک جلسه برای خودت همینا رو بیایی مطرح بکنی، همینا رو بیایی بیان بکنی و بری. ادامه فرمودن که ابو وسیم میگه عرض کردم فدایتان شوم، نکیر و منکر بر مؤمن و کافر، به یک صورت وارد میشوم. آقا جانم یا ابن رسول الله، روحی لک الفدا به ابی انت و امی. خیلی آقا داریم از امام معصوم سوال میکنیم، شما میگه روایت امام معصوم، روایت ها گفتن و خیلی فلان، ولی روایت ها فلانه. همین حضرت فرمودن که نه، پس فرمود او را مینشانند و روح را تا کمر به او بر میگردانند و میگویند پروردگار تو کیست؟ او مضطرب میشود. باز اینجا آقا این تیکه روایت ممکنه من نفهمم، شون میگو که آقا آره یه عطسه میکنه، بلند میشه میشینه، کلش میخوره به قول معروف لحد. خب این که بخواد بشینه که نمیتونه بشینه، لحد خیلی پایینه دیگه، دفن کسی رو دیده با لحد، با صورت، با بدن میت مثلا 10 سانت فاصله داره، این اگه بخواد بشینه 50 سانت فاصله نیاز داره، این که نمیتونه بشینه. پس چجوری میگه او را مینشونن و روح را تا کمر به اون برمیگردانند؟ باز اینجا فهم این، ما که میگیم آقا این باید احتمالاً جسم باشه، روح باشه، نه کامل جسم باشه، میخواد بگه آقا در این فضا، در این مقدار، اما نهایت مطلبشون که ما نفهمیم دیدیم روایتو، تهش اینه دیگه، ما نمیفهمیم روایتو، نبیایم میگیم ها بلند میشه کلش میخوره به لحد، عطسه میکنه، نمیدونم فلانه. میگویند پروردگار تو کیست؟ او مضطرب میشد. میگویند میشنیدم که مردم میگفتند خدا. میگویند هرگز ندانی. این که داری میگی همینجوری یه چیزی رو هوا داری میگی. مردم من میشنیدم میگن خدا. هیچی ازش نمیدونه، الکی داره میگه. پیامبر تو کیست؟ میگه نمیدانم. میشنیدم که مردم چنین میگفتند که فلانی است. میگویند هرگز ندانی و از امام زمان میپرسن و همین گونه جواب میدن. پس از آدمان آسمان ندا میرسد که بنده من دروغ گفت. قبرش را از آتش فرش کنید و جامعه های آتش بر او بپوشید. یعنی واقعا داخل قبر آتش سوزی اتفاق میفته، آتش میگیره داخل قبر، یا نه این عذابی است که صاحب قبر متوجه می شود. ما اگه قبر او رو بلند دوربینم بذاریم، دوربینمون اب نمی کنه، آتیشی شعله‌ای نمی کشه واقعا آتیش بگیره. اینو باید آقا اگه متخصص عقیده نیستی بگو متخصص عقیده نیستم. چرا مطرح میکنی رو منبرت؟ چرا مطرح میکنی؟ مگه مجبوری شما حتما بیای بحث معاد رو مطرح کنی بدون اینکه اصلا من ازشون سوال میکنم ایشون بیا جواب بده. آقا یه دوره معاد خونده، پیش کی خونده، کجا خونده، چه کتابی خونده؟ یه دوره کامل معاد خوندی لااقل، حالا میخوای بری تدریس کنی منبر بری فرمان که خیلی بیشتر باید کار کرده باشی، حداقل یه دوره معاد کار کرده ایشون. قبرش را از آتش فرش و جامعه های آتش بر او بپوشانید و دری از آتش بر او باز کنید تا بیاید به نزد ما و آنچه نزد ماست بر او بدتر است از این حالت. پس سه مرتبه گرزی از آتش بر او میزنند که در هر مرتبه آتش از قبرش پرواز میکند. این نشون میده که این جسمی نیست. آقا سه مرتبه گرزی از آتش میزنند، در هر مرتبه آتش از قبرش پرواز، یعنی زبانه میکشد. آقا کی دید زبانه بکشه؟ قبر کدوم اعدامیه مثلا به خاطر مواد مخدر، به خاطر نمیدونم تجاوز به اون فلان فلان، دیدین که مثلا شعله بیاد، مثلا یه قبرای تو قبرستون هست مثلا از این ور شعله بلند شد، از این ور شعله بلند شد، بعد مردمی که روی چه اصلا احتمال داره از کنار یه قبری رد میشن مثلا لباسشون آتیش بگیره، بعد آتیش نشانی بیاد آتیش خاموش بکنه. خب اینا خودش همه قرینه بر اینه که این اتفاق نسبت به روح داره میفته نه نسبت به جسم، که اگر آن ضربت ها را به کوههای تهامه بزنن همه ریز ریز می شوند. کوههای خیلی مفصل و بزرگی نزدیک مکه بوده، کوههای تهامه. خداوند در قبرش بر او مسلط می گرداند مارها را که او را سخت می گزند و می درند و شیطان او را به غم و اندوه می دارد و صدای عذاب او را هر که خداوند خلق کرده به غیر از جن و انس می شنوند. این روایت امام معصوم هست. به درستی که میشنود صدای کفش های مشایعت کنندگان و صدای برهم زدن دست هایشان را، خاک ریختن رو قبر میت دستشون اینجوری میزن، اون متوجه میشه، دارن برمیگردن اون متوجه میشه. و این است معنای قول حق تعالی یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. این رو این آیه قرآن رو هم می‌فرماید و مسئله به این شکل بیان میشه. خب این روایت از امام معصوم علیه السلام کافی جلد 3 باب 88 المسئله فی القبر صفحه 241 و صفحه 242. شما ببینید این حجم از روایات و روایاتی که اینها نیاز به تفقه داره، نیاز به فقه الحدیث. حضرت امام معصوم فرمودن حدیثون تدریح خیرون من الف حدیثن تروی، که با تو برنامه های قول معروف قبلن هم خدمت شما این روایات رو عرض بیان کردیم از ذوات مقدسه معصومین علیه السلام، که یه روایتی که بفهمی اون روایت رو بهتر از هزار تا روایتیه که فقط اون رو نقل بکنی، بیای بیان بکنی. خب باید زحمت کشید. این مدلی نیستش که شما خیلی راحت همینجور هرچی به دهنت بیاد بگی بعدم مخاطب میگم شب با سواده، چقدر سوال پرسید. آقا هزار تا سوال بلده، هزار تا مسئله ریاضی فلانی بلده. خب هزار تا مسئله ریاضی بلده میشه استاد ریاضیات؟ یا هزار تا جواب مسئله بلد باشه بتونه مسئله ها رو حل بکنه؟ ولی سوالات که توی کنکورهای مختلف و امتحانهای مختلف اومده دست آدم ها ممکنه باشه یه نفر باشه هی میاد بگه. بعضیا دیدین یه موقعی مثلا، حالا بعضیا به خاطر واقعا همراهی کردن با نوجوانا، بعضیا دیدین تو هر جمعی میان شروع میکنن سوال پرسیدن، تو هر جمعی میان میان شروع میکنن معما مطرح کردن. آقا یه نفر 5 تا معما بلد باشه یعنی خیلی باهوشه، خوب معماست دیگه، معما رفته یاد گرفته، مثل کسی که رفته شعبده بازی یاد گرفته و روش مثلا غیب کردن دستمال رو مثلا یاد گرفته، روش غیب کردن مثلا. خب این یعنی این که خیلی مثلا این آدم باهوش و تیزهوشیه، نه خب تمرین کرده. اونی که میاد مثلا با 5 تا توپ رو میندازه بالا با این 5 تا توپ همزمان بازی میکنه، این یعنی خیلی تیزهوشه که این کارو کرده، خیلی فهمیده است این کار. خب نه، این تمرینه. بله ممکن است تیزهوش هم باشه، ممکن است فهمیده و عالم و اندیشمند هم باشه، ولی خیلی از اینها بر اساس تمرینه، بر اساس ممارسته، صرف تمرین و ممارست به این نتیجه رسیدن.
بله بسیار عالی. صحبت های استاد عزیز های دکتر عباسی فرمودن، حقیر نشستم کامل هم کلیپ رو دیدم هم فرمایشات استاد رو، چقدر هم زیبا به ما فهموندن مسئله از این قرار هست. ولی خیلی جالبه آقای آقامیری، حالا امثالی مثل آقای آقامیری، یعنی دقیقا فهمشون همینقدره که بیان سوال رو در واقع مطرح بکنن و پاسخ سوال رو بلد نباشن. استاد که صحبت میکردن، استاد من تو این فکر بودم که طرف میخواد انکار بکنه. حالا استاد من یه زمانی طرف ممکنه یه حرفی رو بزن، یک سوالی رو مطرح بکنه، یه شبهه‌ای رو بندازه، ولی قصد تخریب کردن نداشته باشه. خدا وکیل یعنی چند جلسه استاد عزیز زحمت کشیدن، این برنامه رو تدارک دیدن، کلیپا رو خلاصه آماده کردن، دوستان عزیز با هم دیگه دیدیم، تمامی کلیپا رو که دیدیم و پاسخهایی که استاد عزیز دادن، حقیر واقعا به عنوان مجری برنامه به این نتیجه رسیدم که ایشون داره انکار میکنه. واقعا میگه آقا همش دروغه دیگه، یعنی غیر از این نیستش کسی که مسلمون باشه. البته این ایشون حرفی که داره میزنه حرف غیر مسلمون است. آقای آقامیری جدا، این چه حرفی که شما داری میزنی پای منبر؟ اگه قرار باشه من زیر سوال ببرم ادیان‌های مختلف رو، خیلی راحت میام، راحت میشینم و مقابله با اونها حرفایی رو میزنم که بر ضدشون باشه. تو که مسلمون شیعه هستی، فرزند حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستی، این چه حرفی پای منبر میاد میزنی و همه رو دور خودت جمع می‌کنی و حرف حدیث‌های درست می‌کنی؟ ما دقیقاً هر هفته یک ساعت نیم در یکی از کلیپات رو در واقع ما تو برنامه می‌بینیم، استاد عزیز پاسخ می‌خواد بده، باز کمه وقت برنامه، دقیقاً کم میشه. واقعا خیلی عجیبه که طرف اون احکام و اون سوالی که در واقع یا اون شبهه‌ای که داره ایجاد می‌کنه متوجه نشده باشه، هیچ جستجو و تحقیقی هم در واقع نکرده باشه. خیلی بعیده از کسی که مسلمان باشه و شیعه باشه و به اصطلاح مرید اهل بیت باشه و این سوالای عجیب و غریب رو در فضای مجازی در واقع ایجاد کنه. با هم دیگه کلیپی رو ببینیم. من جدا حالم خوب نیست تو این برنامه. ببینیم و برگردیم. اتمنى ما احرومي قم الهنيه اهدي لمن قومي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد بر لب می آرم نام آن ماه والا را در ساغر میزم امشب دریا شوری میگیرد در بر این قلب شیدا عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه الفرحه حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته حبي منذور فضيت الكل اهل وبيته ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة لبي ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجة نعم اللهم صل على محمد أتمنى محبوبي
تحية للفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شبت مؤکد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرحه بعیونی والقلب رده
خب بیننده عزیز از اینکه تا به الان همراه ما هستید با برنامه عصر ایمان و موضوع شبهات آقای آقامیری خیلی متشکرم و سپاسگزارم. در لحظات قبل حقیر عرض کردم که گفتم بنده حالم خوب نیست تو این برنامه ها وقتی صحبت هایی که میشه اینه که ما هم مثل همه مریدان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هر کجای این عالم جسارت و بی احترامی نسبت به کلام اهل بیت بشه و کلام خدا بشه آدم حس حالش در واقع خوب نمیشه دیگه، که آقای آقامیری نسبت به صحبتاتی که نسبت به شبهات و صحبتایی که در واقع میکنن حال ما رو در واقع خوب نمیکنن. از خدای بزرگ مهربان میخوام به حق محمد و آل محمد همه ما رو به راه راست هدایت کنه. کلیپ دیگه ای از آقای سید حسن آقامیری رو دوستان عزیزم اگر آماده دارن با هم دیگه ببینیم و برگردیم پاسخ شیرین استاد عباسی رو با هم بشنویم. بفرمایید
الان صراط چیه؟ مثلا قیامت چه جوریه؟ واقعا آدم ها از تو قبر میان بیرون بعد کجا میان؟ مثلا رو کره زمینه؟ از تو قبر میان بیرون و همه لخت و اوریان و چون گفتن اوریانن دیگه لخت و اوریان همه توی بیابونی وای میسیم و بعد حساب کتاب میشه و این حرف هست واقعا این جوریه؟ بعد صراط یه پله بعد میگه یه پل میزنن زیرش جهنمه اون برش بهشته بعد روش رد میشی اگه افتادی که میافتی تو جهنم ردم شدی واقعا یه پل مثلا پل نیروگاه
بله این کلیپ رو استاد عزیز ما هفته قبل هم در واقع با هم دیگه دیدیم و وقت برنامه خیلی کم بود نتونستیم در واقع کامل صحبت بشه. استاد عزیز در مورد معاد و پل صراط حرفی که ایشون زدن آخرش هم
بله من دوست داشتم که این کلیپ رو باز هم بینندگان عزیز اون ببینن. این دوتا کلیپ هر دو مربوطه به یک برنامه است. این کلیپ رو هفته گذشته پخش کرده بودیم
بله.
و اون کلیپ اول رو در واقع هفته گذشته نرسیدیم پخش بکنیم و همه اینها چون تو وقتی که میان برنامه رفتن دوستانمون شما پرسیدین که خب و حرفتون این بود که ظاهر قصه میخوره به انکار، گفتم خب باید ظاهر قصه، گفتم تو برنامه هم توضیح بدم خوب باشه که باید ظاهر قصه بخوره به انکار، یعنی وقتی که قرار هست که اون نتیجه معاد، چون اینا هم مقدمات معاد هست دیگه، یعنی مقدمات اون نتیجه که اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه بهشت و دوزخه
ده.
اون نتیجه حساب و کتابه
ده.
وقتی قرار هستش که اون نتیجه که حساب و کتاب هست زده بشه ریشش آقای آقامیری بزنه مقدماتش هم باید بزنه از بین همه اینها نمیدونم اوریان در صحرای محشر رفتن و نمیدونم اینها رو هی تاکید بکنه بگه آره دیگه همه گفتن لخت میاید اوریان میاید هی بیاد اینو تاکید بکنه و بعد دوباره تا به اون پل رو با اون ویژگی که هفته گذشته دیگه تکرار نکنیم در اتاقش صحبت میکنه زدن جزئیاتی که مربوط به معاد هست. امیدوارم تونسته باشم ترغیب کنم بینندگان عزیزمون رو به این که مطالعه کنید
آفرین
و مطالبه گری داشته باشید. اینی که شما گفتین نکته مهمی هست. آقا هر کسی که توهین به کلام اهل بیت بکنه، حالا دونسته و عمدی و 100% عمدی باشه که خب اصلا دیگه حسابش روشنه، اونی هم که ظاهر قصه ندونسته باشه، بی توجهی باشه، غیره باشه، ما باید مطالبه داشته باشیم، باید برخورد بکنیم، باید مانع بشیم. آقا یه بار دو بار اسم حضرات معصومی رو آوردی، درست بیان نکردی، اسم کوچیک صدا زدی. آقا رسول الله دعوت امیرالمومنین دستور دادن که امیر و حضرت علی علیه السلام رو نام بنهید، صدا بزنید، به امرت المؤمنین بگید یا امیرالمومنین.
ای جان
نگید آقا امام علی فرمودن، علی میگوید. آقا اینا رو یه موقع آدم 10 بار صدا رو با کلمات رو درست تلفظ کرده، وجود نازنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، اینطوری بیان کرده. حالا یه بار بین کلامش چی شد؟ ولی شما یه جالب بود، یه موقعی ما کلیپی از شبکه‌های وهابی پخش کردیم، یکی از کارشناساشون اون آقای به اصطلاح ترشابی، ما اومدیم بررسی کردیم کلیپ برنامه شد دیگه، تو یه برنامه که دعوت با موعود مهدی، حضرت مهدی اوان الله الفضل حضرت ولی از صحبت کرده بود، هر جایی که میخواست در رابطه با مهدی که وهابی‌ها قبول دارن که یه مهدی میاد صحبت بکنه میگفت مهدی، هر موقع که میخواست در رابطه با مهدی شیعه صحبت بکنه میگفت مهدی، عمدن اینجوری میگفت. ما اومده بودیم برنامه، یه کلیپی هم درست کردیم تو فضای مجازی بودش، میگفتیم آقا، گفت که آنچه که ما درباره مهدی میگوییم این است، اما شیعه میگوید مهدی میآید. چرا به اینجا رسید؟ اینجوری شدی؟ چرا اینجوری بیان میکنی؟ این عمد دیگه. این که ما در رابطه با روایت معصومین همه اینا که میگه آقا صراط، آقا فلان، آقا بهمان، بعد میگه آقا اینا چیه؟ مثلا قابل فهمه، قابل بیانه، قابل چی؟ بعد آقا اینقدر راحت. ما اگر قرار هستش که شیعه اثرگذاری باشیم، شیعه به درد بخوری باشیم، مسلمون به اصطلاح درست درمونی باشیم، باید از فضای مراد و مریدی بیایم بیرون. آقا من مرید اهل بیت علیهم السلام هستم ولا غیر. اگر آقای فلانی رو دوست دارم، تا جایی دوست دارم که داره حرف اهل بیت رو میزنه. اگه مسیرش اشتباه شد وای نمیستم پای این آقا مقابل امام زمان ما.
آفرین.
آقا فردا روز ممکنه آقای عباسی اشتباه بکنه، بیننده ای که داری حرف من الان میشنوی و میگی نقد خوبی کرد، ممکنه من عباسی خدای ناکرده یه موقعی مسیر اشتباهی رو برم، حرف اشتباهی بزنم، پای حرف اشتباه من وای نسی یا وایسی، روز قیامت هم منو کتک میزنن، هم منو جهنمی کنن، شما جهنمی میشین. اگه قراره یکی اشتباه کرده بذار خودش پای اشتباه خودش وایسته دیگه، من باید وایسم؟ شما برای چی باید پای اشتباه من وایسین؟ چون نه، چون قبلا حرفای خوبی میزد. آقا قبلا حرفای خوبی میزد، الان داره اشتباه میکنه، اشتباهشو بگید دیگه. اونی که پای منبر آقا میری نشستی بگو داری اشتباه میکنی. این لطف نیست که تو در هر صورت مرید آقا میری. آقا من مرید آقا میریم، من 15 سالم آقا میری رو قبول دارم،
به احترامش دارم، چیزی هم نمیگم،
احترام دارم چیزی هم نمیگم، نقدش هم نمیکنم. آقا مهمتر از امام زمانت که نیست که. هر کی میخواد باشه، آقا حرف اشتباه زده بگو حرفت اشتباهه، نمیخواد فحش بدی، نمیخواد توهین بکنی، بگو آقا این حرفت اشتباهه. آقا یه جوری حرف نزن من بچه‌مو آوردم توی مجلس تو روزه سید الشهدا دهه محرم، بچه من وقتی میریم بگه بابا راست میگه، آقا قیامت چیه؟ صراط چیه؟ نمیدونم حوض کوثر چیه؟ آقا زیرا به عقایدشو زد برات، چرا نمیگی تو جلسه بهش؟ چرا اعتراض نمیکنید؟ آقا این حرفا چیه داری میزنی؟ همه این سوالا جواب خودش خودت باید بده، چرا جوابشو نمیدی؟ اگه بلد نیستی جواب، خب منبر نرو.
نرو. بله.
اگه بلدی جواب نمیدی که داری ظلم میکنی، خیانت میکنی. بله آدم یه موقعی ابهام ایجاد میکنه، دو تا سه تا چهار تا سوال میپرسه ابهام ایجاد میکنه، بعد جواب میده. ما ندیدیم جواب، اگه جواب دادیم بگو، ما کامل برنامه رو دیدیم، کامل برنامه رو داریم. این سخنرانی نیم ساعت 40 دقیقه است، هر چقدر ما کامل برنامه رو داریم، کامل برنامه رو دیدیم، شما فقط سوال میکنی و میری، این اشکال کاره. بالا اگه سوال، بله من میخوام ذهن مخاطبانم خلاصه تمرکز پیدا بکنه، میگم مخاطبان عزیز، بینندگان عزیز و گرامی، واقعا سوالای مطرح هستش، حوض کوثر چیه، صراط چیه، میزان چیه، بعد شروع میکنم یکی یکی روایتشو میخونم. خب تو هم سوال کن، بعد روایتشو بخون، بعد روایتو توضیح بده، بگو آقا این روایت اینجاش اینه، اونجاش اینه، کامل توضیح بده. بعدم یه جاییشو بگو آقا این یه جام هست من نفهمیدم. خب آدم قبول کنه که آقا تو دلت میسوزه برای دین مردم، نمیخوای دین مردم رو خراب بکنی. ما نگرانیمون از همینه که دین مردم رو داری خراب میکنی. بالا آقا حرف زدن، آقا تو برو مثلا 5 سال بشین بالای منبر هی بگو که آقا آره نمیدونم فلان جا اشتباه کردن مسئولین فلانی چی هست. خب اونم جواب داره، جواب هر کی جواب میخواد بده بیاد جواب بده دیگه. اگر اونجا هم بی انصافی کردی، خب هم قیامت باید جواب بدی، هم دنیا باید جواب بدی. ولی ما حرفمون اینه که آقا این دین مردمه، دین این مخاطبو نگیر ازش. اگر دیوار معاد فرو ریخت، چیزی از بقیه دین باقی نمیماند. شما دیوار معاد رو زدی، سیستم پاداش و جزا هستش. اگه سیستم پاداش و جزا نباشه، دیگه کسی دینداری نخواهد کرد. درسته یا نه؟
بله.
یعنی وقتی شما دیگه قرار نیست که کسی پاداشی وجود داشته باشه، قرار نیست جزایی برای کار ناشایست وجود داشته باشه، دیگه این برای چی این کار رو انجام بدیم؟ به چه انگیزه ای؟
اصل مسئله ها رو دونه به دونه ایشون داره پاک میکنه استاد.
و اون وقت رو نقاط حساس، رو اصول اعتقادات، رو مبانی اعتقادی. آقا یه جاهایی از مثلا دین هست میگیم آقا این ضربه خیلی جدی نمیزنه، ولی شما مثلا میگم آقا حتی همین تو همین مسائل مربوط به معاد، آقا اینکه صحرای محشر آدم ها که حاضر میشن چه جوری حاضر میشن؟ خب حالا ما ندونیم چه جوری حاضر میشن، آقا با لباس یا اوریانه، همه کناره، همه تو این دنیا یا تو آخرته یا یه جای دیگه است، تو آسموناست. خب ما نمیدونیم اصلا، لطمه وارد نمیکنه. ولی اینا رو کنار هم بیاری و مسخره کنی، لطمه وارد میکنه، بگه آ اینا چیه گفتن؟ اوریان میان صحرای محشر، صحرای محشر کجاست؟ اینجاست اونجا؟ یعنی تردید ایجاد بکنی. و الا به صورت عادی یه نفر همین که بدونه آقا قیامتی هست، حساب و کتابی هست، بهشت و جهنمی هست، کفایت میکنه، اصل مسئله رو میدونه. ان الموت حق و القبر حق و الحساب حق، اینو قبول داره، کفایت میکنه. حالا مدل روز محشر آمدن رو نمیدونه، خب ندونه
مهم.
اما این که شما بیایی اینا رو همه رو بذاری کنار هم و همه رو مجهولش کنی، گزینه‌های معلوم رو تبدیل کنی به گزینه‌های مجهول، وقتی ما نمیدونیم چه جوری میریم صحرای محشر، پس نکیر و منکر هم اشکال داره، پس صراط هم پر، میزان هم پر، همه اینا رو زدیم کنار،
فشار قبر
هم پر، همه رو زدیم کنار. پس چی؟ آقا راحت باش، امام حسین یزید هم از شمر هم از جهنم در میاره، جهنم رو تعطیل میکنه. من میشناسم امام حسین رو، یادتونه که کلیپ پخش کردیم، امام حسینی که من میشناسم، امام حسین شما رو نمیدونه، امام حسین من اینجوریه. قاتلای حضرت زهرا میاره بیرون، میاره تو بهشت، کلا جهنم رو تعطیل میکنه. خب آقا پس ما بر چی عاشورا عزاداری بگیریم، فاطمیه بگیریم، نمیدونم شهادت امام صادق بگیریم، شاید مأمونم نمیدونم علی عزو الله بهشتیه، نمیدونم که اینا هم باید همه بهشتی باشن دیگه، به حرف آقا میری. پس دیگه برای چی اصلا دیدگاه اعتقادی یعنی چی؟ همه اینا همه ان شاء الله بهشتی هم، هیچ به قول معروف مشکلی هم وجود نداره، هیچ حساب کتابی هم نیست. پس خب خوش باشین دیگه، برای چی دیگه؟ فرق اونی که ماه رمضان 16 ساعت داره روزه میگیره، 17 ساعت روزه میگیره، 15 ساعت روزه میگیره، با اونی که نمیگیره چیه؟ هیچ. دوتاشون آخرش میرن بهشت. فرق اونی که به خودش زحمت میده، نصف شب همشون نماز میخونه، چیه با اون یکی؟ هیچ. فرق اونی که جهاد میره، فرق اونی که صدقه میده، زکات میده، فلان میده، همش هیچی دیگه.
کردن بیل استاد.
بله. این به اصطلاح مدلی که آیا آقا میری برخورد میکنه و پیگیر این موارد هست. ما میگیم آقا شما حرفای دیگه داری، حرفای دیگه تو بزن، نقد کن، بعدا بزن نقد بشی، هیچ مانعی هم وجود نداره. ولی مباحث دینی مباحث حساسیه، شما داری روی نقطه ادراکی شخص تأثیر میگذاری، روز ذهن شخص داری تأثیر میذاری، ذهن او رو داری بی اعتماد میکنی به گزاره های دینی. آقا روایت های دینی چجوریه؟ آره این مدلیه، نکیر و منکر، سوال قبر، تو قبر نمیدونم عدسه میکنه بیدار میشه سرش میخوره به نمیدونم به اصطلاح لحد، بعد میشوننش. چجوری میشونن؟ میشونن از روی سنگ رد میشه میاد بالا، تو سنگ فرو میره، دوباره بگی هه هه هه، بعدی بعدی بعدی. خب اینا همه این مبانی اعتقادی معادی رو شما زدی، بعد دیگه بازدارندگی چی شد دیگه؟ چجوری شخص بخواد بازدارندگی؟ همین بهش بگی اخلاق خوب داشته باشی، مثلا بهش بگی که مثلا چی میگن، پندار نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، همینو بگی تموم شد دیگه. الان بهش بگی که مثلا برای چی من باید از یه عالمه از اموالم بگذرم در حالی که من زحمت کشتم این اموالو به دست آوردم؟ چی انسانیت؟ خب انسانیت دیگه میگه آقا من نمیخوام انسانیت داشته باشم، یه جور دیگه میخوام انسانیت داشته باشم. من انسانیت نسبت به انسانها دوست ندارم داشته باشم، نسبت به حیوانها دوست دارم داشته باشم. دیدید دیگه؟ یه بارتون برنامه مثال زدم، 3 کیلو 4 کیلو گوشت چرخ کرده گوسفندی درجه یک گرفته، میگه من میخوام اینا رو بدم فقط به این حیوانا بدم، به این سگها توی دامشهر قم. بچه هایی که اینجا هستن، خانواده های فقیر و مستحقی که اینجا دارن زندگی میکنن، تو دامداری داره زندگی میکنه، تو دامداری، یعنی محل زندگی پدر و مادر و بچه ها توی دامداریه. اینا آمدن وایستادن با حسرت دارن به این گوشت چرخ کرده نگاه میکنن، این میگه آقا من پول خودم مگه نیستش؟ اینم انسانیته، من میخوام به این بدم.
جلو چشم
این بچه ها این گوشت چرخ کرده رو میریزه برای سگ ها، سگ ها گوشت چرخ کرده بخورن و بعد برن همین بچه این خانواده رو گاز بگیرن و بکشن بچه خانواده رو، که اتفاق افتاد تو همین قوم، اتفاق افتاد تو شهرهای دیگه، اتفاق افتاد. بعد اینو میخوای چجوری بهش بگی این اشتباهه؟ میگه آقا تو مگه نگفتی کار خیر بکن؟ مگه نگفتی از پولت خرج کن برای دیگران؟ من میخوام به این سگهای به قول معروف نازی مثلا رسیدگی بکنم، من به انسان ها دوست ندارم رسیدگی بکنم، این بچه ها گرسنه‌ن باشن، به من ربطی نداره، من میخوام برای این خرج بکنم، من میخوام اینجا خرج بکنم، برای این افراد خرج بکنم، برای این حیوانات خرج بکنم. ببینید این یعنی چی؟ این یعنی این که آقا دیگه ملاکی وجود نداره. چون یه چیزی، یه کلمه میگی، آقا کلمه انسانیت خیلی بیدر و پیکره، خیلی سوء استفاده میشه ازش. بزرگترین سوء استفاده های عالم در قالب لفظ انسانیت. دیدیم میگن دین ما انسانیته، بعد مثلا 1000 تا کاری ناشایست میکنن به اسم اینکه دین اون انسانیته. آخ دین کدوم انسانیته؟ شما تا حالا میگفتی حرف از مرگ نزن، مرگ بر کسی ندید، لعن بر کسی نکنید، اینا درست نیستش. بعد مثلا میبینی آقا جوان فلانی مثلا از دنیا رفته، فلان شخصی شده، بعد میگی خدا رو شکر این اتفاق افتاد. این انسانیته؟ این به این میگن دین انسانیت؟ ضربه‌ای بخوره توی به قول معروف صورت دروازه‌بان تیم ملی ایران، دماغ او بشکنه، صورت او پر از خون بشه، بعد برمی‌داره توییت میزنه میگه این به خاطر اون کاری که کردی دلم خنک شد.
کین کاری کرده
تو فضای مجازی از همین افرادی که میگن دین ما انسانیته، دو تا پست بری پایین‌تر میگه نسبت به هیچ کس از بدی، از اتفاق بد برای هیچ کس استقبال نکن، خوشحال نشو، کسی رو لعن نکنید، مرگ نگید به کسی.
ولی اینجا
که رسیدید، خب خودت که همین کارو داری انجام میدی، این چه دین انسانیتی شد؟
اینا یعنی واقعا استاد متوجه نمیشن خدا وکیلی؟ خیلی
اینا تناقض تو رفتارشون، اگه واقعا جدی بخوان شروع کنن واقعا تناقض تو رفتارشون.
دقیقاً.
و این مدل دین سازی آقا میری این تناقض رو ایجاد میکنه.
درست.
یعنی شما ملاک صحیحو که برداری،
آفرین،
بعد دیگه هر ملاکی میتونه جایگزین بشه، هر چیزی حرفی میتونه جایگزین بشه دیگه، چه فرقی میکنه چی جایگزین میشه؟ هر باطلی میتونه جایگزین بشه. ملاک برای زنده باد و مرده باد اگر نداشته باشیم، هر چیز دیگه میتونه جایگزین بشه. حتی میتونه مثلا شخص خوشحالی کنه از پیروزی مثلا تیم انگلیس بر ایران، به ما از این خوشحالی میکنه. خب تو ایرانی نیستی، تو تا دیروز نمیگفتی ایران اینطوری باید بشه، ایران اونطوری باید بشه. خب این میشه نبود ملاک. آقا میری در مسائل دینی ملاک اصلی رو داره از جا میکنه، میندازه کنار. ملاک اصلی چیه؟ قرآن، روایت اهل بیت علیهم السلام. همه اینا رو با یه دید به قول معروف تمسخر و توهین و بی‌تفاوتی و بی‌ارزشی مواجهه میکنه. قبلش هم اومد گفت ملاک چی باشه؟ گفت امام این عبارتش رو میخوام عرض بکنم، گفتش که ائمه معصومین گفتن ما رو عقل شما حساب کردیم.
یعنی هر چی دیگه خودشون
خطرناکه های سیرتی. رو عقل شما حساب کردیم. رو عقل شما حساب کردیم یعنی چی؟ یعنی هر چی گفتی باد آباد. رو عقل شما حساب کردیم. شما یه چیزی بنویس 50 نفر 100 نفر 1000 نفر هم لایک کنن، این میشه عقل. ائمه علیهم السلام رو عقل شما حساب کرده بودن. پس قرآن رو بذار کنار، به عقل من همون بس که در تو زنان داشتن دیه مساوی باشه. نه، اصلا دیه زن رو دو برابرش میکنی، دو برابر دیه مرد باشه، دیه زن نصف باشه، ارثش رو نمیدونم همین کار میکنه. عقل دیگه، رو عقل حساب کرد. هی گفت عقل و هی روایات اهل بیت علیهم السلام رو آورد پایین، توهین کرد، بی توجهی کرد، بی اعتنایی کرد، ملاکای اصلی و زد خراب کرد، یه ملاکای به قول معروف دیگه جعلی جایگزین کرد. ملاک اصلی قرآن و اطلاعات بود، گذاشت کنار، رفت سراغ ملاک فرعی. آقا عقلتون، این عقل واقعا، این عقلی که اینقدر تعارض داره، اینقدر تناقض داره، اینقدر اشتباه میکنه، واقعا با این عقل میشه دنیا رو اصلاح کرد؟ میشه دنیا رو درست کرد؟ اینا امروز میان همه به قول معروف سگا رو نگهداری میکنن و مراقبت میکنن فلان میکنن تو حاشیه شهرها، بعد انقدر این حجم زیاد میشه اجازه نمیدن اگه بیان اینا رو بخوام ببرن مثلا کارشون کنن جایی دور بنده بذارنشون نمیدونم یا چه بکنن، اینا شروع میکنن گریه زاری کردن این حیوانات عزیز و مهربان رو کاری نداشته باشید فلان نداشته باشید. بعد این میاد فردا به یه جایی میرسه، تعداد اینها و افراد اینها به یه تعدادی میرسه از این حیوانات که موجب کشته شدن بچه ها و زن های بی پناه و اینها میشه توی کوچه و خیابون. بعدش که خیلی اوضاع خراب بشه میگه ما که نمیدونستیم اینجوری میشه.
خیلی متشکرم استاد، محبت کردید، لطف فرمودید، استفاده کردیم، اجازه مرخصی بفرمایید، قربونتون برم، زنده باشید. خب بیننده عزیز، جناب آقای سید حسن آقامیری یکی از دوستان قدیمی حقیر بود و من خیلی دوستشون داشتم و الان هم دوستشون دارم، ولی واقعا آقای آقامیری عزیز چه اتفاق افتاده که این همه حرف و حدیث و اینها در فضای مجازی و چند جلسه اختصاص دادن برنامه عصر ایمان برای حرفای شما، جدن چی شده آقای آقامیری که اینجوری شما دارید در واقع خیلی بلدزری عمل میکنید و میرید جلو؟ و اینکه حالا حقیر به عنوان رفیق شما، رفیق چندین ساله و گذشته شما، الان نمیدونم کجا هستیم، ظاهرا دوستان گفتن که تو خدمت سربازی هستید، اینکه بوی مزه شهرت میاد، یعنی در واقع عشق شهرت دارید میخواد به اینجا برسید به این قیمت که خدا و اهل بیت پیغمبر بزرگ اسلام رو پشت سر بگذارم و توجهی نداشته باشم و کلامشون رو اصلا حساب نکنم. آیا آقا میری واقعا بعید خدا وکیلی. امیدوارم که اگر این برنامه ها رو میبینی و به گوش شما میرسه، صحبت های زیبا و فهمیدنی استاد عباسی به گوش شما میرسه، یه خورده تدبر کن، یه خورده فکر کن و بیاندیش که چه کار دارم میکنم. به خدا قسم دنیا ارزش این و ماندن، ارزش ماندن و ارزش این رو نداره که من گذشته خودم و اون برنامه هایی که ما خدمت شما با همدیگه داشتیم و اون صحبت های شیرین و زیبایی که شما داشتید الان همه رو دارین وارونه جلوه میدید. خدا وکیلی خیلی خیلی من ناراحتم از این موضوع. خیلی متشکرم بیننده های عزیزی که پای برنامه بودیم و این برنامه رو نگاه کردید. انشالله هفته آینده هم خدمت شما خواهیم بود. بریم همه با هم دیگه هر کجا هستیم برای شادی دل همه مردم جهان دعا کنیم و خدا را قسم بدیم و اون هم شادی که انشالله به ظهور حضرت امام مهدی ختم بشه. خدای به حق محمد و آل محمد دعای ما رو بپذیر. اللهم عجل ولیک الفرج الهی آمین. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل الاجل مولا